کلی که قبل از 95 نباید ورود کرد اون چی میشه؟
ساده است، ما داریم این روند رو میریم جلو، چند تاست و هیچ مشکلی هم نداشتیم، با بزرگواران توی دیوان هم نشستیم صحبت کردیم، از این حیث هیچ اشکالی وارد نکردن. نکته دوستان، نکاتی که من عرض میکنم خدمتون، نکاتی که بزرگواران فرمودن، رسیدگی دقیق تر، دونه به دونه تراکنش از معدی فراتر از اختیارش، فراتر از توانش اصلا مدارک خواسته نشه، همون چیزایی که ببینید پس از خیلی از آرای دیوان بوده دیگه و الان هم داره اقدام میشه. چرا بنده 18 اومده؟ چرا بنده 13 اومده؟ چرا بنده 20 اومده؟ چرا بنده 10 اومده؟
خب اتفاقا ما این بخش ما رو خیلی مترقی میدونیم برای بعد 95، بسیار بخش بنده 18.
ببینید من یه مثال ساده میزنم، الان یه نفری تو سال 94 تو سازمان مالیتن پرونده نداره،
درسته،
20000 میلیارد تومان تراکنش بانکی داره تو این کشور.
بله بله.
آیا نباید بررسی بشه؟
بابا والا بلا حرف حقوقدان ها و ما اینه. آقا ما هممون
نه قانون میگه. مالیات نگفتم بگیرین. آقا فرقش اینه. مالیات نگفتم بگیرین. 20000 میلیارد تومان گردش بانکی یه نفره تو این جامعه فعالیت اقتصادی هم داره طرف.
بله.
فعالیت اقتصادی 20000 میلیارد تومان گردش داره. پرونده مالیاتی هم براش تشکیل نشده. آیا سازمان مالیاتی مکلف نیست بره طبق قانون؟ طبق قانون که باید بره مالیات از صاحب درآمد بگیره، نباید بره سراغش.
اگر
شما فرض کنید، یه لحظه من یه مثال ساده‌تر از این بزنم، سال 98 اصلا تراکنش بانکی یه نفر واصل نمیشه، ولی سازمان امور مالیاتی اطلاعات مردمی بهش واصل میشه.
بله.
که یه نفر فعالیت اقتصادی کلانی داره.
بله.
سازمان مالیاتی میتونه بره 94 رو استی کنه یا نه؟
ببینید ما ماده 108 ما ظرفیتی مختلفی داریم دیگه.
خب من نباید احراز بشه.
خب من حرف ما اینه، ما میگیم مجوز قانونی باید بره ورودش باشه.
مجوز دارم میگم، ببینید مجوز ماده 157 تو ماده 157
چی میگه؟
5 سال برگرده قبل. خب برای رسیدگی.
برای چی؟
برای رسیدگی.
که صراحت گفته فعالیت‌های درآمدی.
همین رو دارم توضیح میدم.
خدا خیرتون بده.
من توضیح بدم، من که گفتم تراکنش درآمد نیست که. من گفتم تراکنش یه محرکه، یه شواهده. برای چی تو بنده 18 گفتیم آقا کسی اومد مکتوب گفت بپذیر؟
من اینکه خلاص
چرا بنده 18 میگه مکتوب گفت بپذیر؟
خب ما هم گفتیم بنده 18 بسیار مترقیه.
همین بنده 18 تو نامه خود دفتر مبادله و فرامالاتی هم به همه اداره کل تاکیدیش هم حتی نامه زده.
بله.
دلیلش همینه. ببینید همون چیزی که مثال زدم، مثلا فکر کنید تراکنش نیست، یه نفر یه گزارش مردمی به سازمان مالیاتی واصل شده که یه نفر فعال اقتصادی، اصلا تراکنش من میگم نیست، یعنی من خیلی سهل‌تر میگیرم موضوع رو، فعالیت اقتصادی کلانی داره، آیا سازمان مالیاتی باید مراجعه کنه یا نه باید مراجعه کنه؟ آیا باید اون شخص رو بخواد باهاش صحبت کنه یا نه باید صحبت کنه؟ اصلا تراکنش هم نیست. ببینید
خب باید اثبات بشه آقای بازرگانی. بله. موضوع که در واقع این تراکنش متعلق به خودشه، درآمدشه.
خب حالا این مثالی که من زدم تازه ساده‌تر بود، حالا که تراکنش اومده تازه یه شواهد قوی تری ناشی از فعالیت پولی، من نگفتم مالیا، لغت منو با من بیاین.
بله.
نگفتم درآمدی.
بله.
یه شواهد قوی تری از اون تیکه اول که گفتم یه گزارش مردمی داله بر فعالیت اقتصادی به سازمان مالیاتی واصل شه، پس علاوه بر گزارش مردمیه یه اطلاعاتی اومده که یه شخصی 20000 میلیارد تومان گردش بانکی داره. خب بعد معدی رو بخوام اینا بعد بخوام.
خب حالا رسیدیم به ماده 98 قدیم که میگه سازمان مالیاتی اگر در موارد اعلی الرأس بخواد، اعلی الرأس قبل از عمل کردن 97 بخواد یه قرینه
بعد 94 شما داریم میگی 94 93 رو داریم مثلا میگی.
آره دیگه قبل از اصلاحیه ما میگیم که اوکی یه قرینه باید باشه ازت برای ضریب بکنیم تا اینجا درست. خب قرینه که 152 که این یکی از دیگه بحثای
اصلا باه بحث ندارم، منو تراکنش نمیرم رو قرینه. آیا اگه اجازه بدید من توضیح بدم متوجه میشی؟ یه ما بریم جلوتر، شما بزرگوار یه ذره جلوتر، یه بدم بازم چون مخاطبینم دارن گوش میکنن برسیم به یه مطلب. من برمیگردم به اون مثال سازم. الان یه فعال اقتصادی یه گزارش مردمی از سازمان مالیاتی رسید، داریم بررسی میکنیم، میبینیم ایشون یه مغازه داره مثلا، یا فعالیت یه حجره ای داره مثلا، یا نه تو این صرف مطرح مثلا فعالیت اقتصادی داره.
بله.
با اصل ماده 98 چیکار میکرد مامورون مالیاتی؟ اصلا تراکنش هم فکر کنید نیست. بر اساس ماده 98 قانون قبل از اصلاحیه،
بله،
قانونی که مال قبل بوده، میگفته برو فروش این معدی رو برآورد کن. درست یعنی
152 رو بگیر، یکی از
هفته بله. فروش رو برآورد کن.
بله.
خرید رو به دست بیار.
بله.
و قصه هاذا مالی که تو ماده 152 آمده است. بله. پس من اگر تراکنش بانکی هم به سازمان امور مالیاتی واصل نشود، در اجرای ماده 157 5 سال میتونم برگرده سازمان امور مالیاتی تو رسیدگیش به عقب و با یه گزارش مردمی من خدمتتون عرض کردم بره فعالیت اقتصادی معدی رو ببینه بر اساس ماده 98 بیاد فروشش رو برآورد کنه. حالا این تراکنش بانکی یه مرحله جلوتر از اونه که یه گزارش مردمی ساده اومده، مؤید یه فعالیت و یه تراکنش پولی بسیار زیادیه. خب ما مؤدی رو میخوایم، میگیم شما یه کسبی داری، مثلا شیرینی فروشی، مثلا بازرگانی، مثلا پزشکی، مثلا وکیلی، مثلا توی کار پوشاکی، این تراکنش بانکی 20000 میلیاردی، 1000 میلیاردی، 500 میلیونی، 1 میلیاردی برات اومده، اینو توضیح بده. شغل شما که هم چیزی نیست که.
خب من اینجا پرانتز باز کنم،
این میشه همین بند 18، میشه بند 9، خب. میشه بند 10، میشه بند 11.
دو تا مقایسه بذاریم. من رستگار یه قرارداد از من به شما میرسه، به سازمان میرسه، یه قرارداد 20000 میلیاردی. این یه موضوع. بعد تراکنش بانکی منم 20000 میلیارده. آیا در دو حالت، مثلا سال 93 2 سازا میتونه ورود کنه؟
الان 92 رو نمیتونه.
نه منظور نه، حالا 3 4
نه، شما بیاین روی سالهایی که چون این خودش تشکیل ایجاد میکنه. سال 94 تو سال 94 بله من، خب من... هر اسناد مدارکی به دستم میاد قابل بررسیه، نگفتم مالیات میشه ها، این لغات مهمه.
خب
قابل
حالا...
بررسیه.
حالا ما میگیم که
من یه بند 11 رو بخونم، من بند 11 این دست بخشنامه رو بخونم، اصلا به بند 18 و 10 هم نمیرم. بند 11 میگه از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز.
این برای بحث ضریبه. بله
و همین چیزی که مورد سوال شماست دیگه. میام یعنی تو بند 11 صریحا همین آوردیم، میگیم آقا نرو حدس و گمان بزن، اصلا حدس و گمان نزن، برو بررسی کن ببین فعالیت اقتصادی آیا این شخص داره اساسا یا نداره. خب میرسیم به همون مثالی که من خدمتتون زدم بزرگوار، رسیدیم به این که یه فعال اقتصادی هست، یه شغلی داره، شغلش هم مالیات باید ازش مطالبه بشه. حالا بهش میگیم آقا دوباره این تراکنش توضیح بده، اصلا هیچی نیست. توضیح میده، میگه آقا این تراکنش هم قبل از سال 97 صراحت بند 18. میگه آقا، میاد توضیح میده، میگه آقا اینقدر شما خونه فروختم، اینقدرشو مثلا من حساب به حساب، اینقدرش مال جاری شرکان و مواردی که تو بند 9 اومده. خیلی موارد ما تو بند 9 احضار کردیم که دقیقا مشخص بشه حساب به حساب، وام داده به بستگانش، قرض گرفته،
همش اومده.
خب بله. بند 18 چی میگه؟ میگه آقا مؤدی مکتوب میگه، اگر مؤدی مکتوب گفت پذیرش تمام. حالا سازمان مالیاتی یه فعال اقتصادی رو خواست، گفت شما یه شغلی داری، اینم تراکنشت اومده، شما توضیح بده. مکتوب توضیح میده، حالا اگه خواست اصلا مدارکش هم بیاره که بهتر، فبل مراد، ما تشکرم میکنیم.
خب آفرین. خب
توضیح ها ازش میگیریم، حالا تعامل کنیم و باش صورت مکتوب نمیتونه بگه شفاهی، باید بنویسه مکتوب. چرا نکنید چی میخوام بحث مستندسازی پرونده هم کامل بشه.
و اگه ننویسه مکتوب چی آقای برزگنی؟
مکتوب یعنی مؤدی بنویسه.
نه میگم اگه ننویسه چی؟ یعنی مکتوب.
خب ننویسه یعنی چی؟ یعنی یه مؤدی طرف شماست که اصلا نمیخواد هیچی بگه.
خب
پس من باید برم سراغ بررسی کاملتر و بحث مقررات قانون پولشویی. ببینید ما داریم درباره یه فرات اقتصادی.
حالا پولشویی
ما
کاری نداریم، من درباره مالیات میخوام صحبت کنم.
ببینید ما داریم توی یه فرات اقتصادی صحبت میکنیم. مؤدی اگر نیاید، ببینید تو حالت عادی همین مثالی که آقای رستگار فرمودن و حالا منم در توضیحاتم آوردم، یه فرد یه مؤدی ما داریم، دیدیم فرد شینی فروشی داره، مراجعه میکنیم، پرونده هم نداره، 5 سالم به عقب، ما واده 98 باید برآورد کنیم.
بله فرمودین که احضار میشه، باید مکتوب بنویسه. خب
نه نه اصلا مکتوب بنویسه.
نکته آقای رستگار نکته چیه؟
من آخه من میدونم توی گام اول موندیم که ما قبل از 95 و حقوقدان‌ها جمعیاً میگن که آقا اگر من برای چی مثال رو زدم، گفتم یه قرارداد به دست سازمان برسه یا سازمان از طریق تراکنش‌های بانکی بخواد 20000 میلیارد، خیلی فرق می‌کنه رو با
هم. هر دو تاش هم آقای رستگار قابل بررسیه.
خب آخه همین دیگه.
نه نه فقط میزان استنادها متفاوته. ببینید تازه از این راحت‌تر هم هست، اولیه اینه که مأمور بره یه جا رو ببینه، این خیلی فقط مشاهده‌شه.
خب
یه موقع هست یه گزارش مردمی و مشاهده مأموره، یه موقع هست یه گزارش مردمی، تراکنش بانکی و مشاهده ماموره، یه موقع هست گزارش مردمی، تراکنش بانکی، مشاهده مامور و سایر اسناد مدارکه. این که تو بند 18 صراحتا تو بخشنامه میاد میگه آقا اظهارات مکتوب مؤدی گرفته میشه، برای چیه؟ برای همین مستندسازی است، برای اینکه مؤدی هر روز نگه امروز من این بوده، نه 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 فردا چیز دیگه است. ببینید ما یه حسابی از طرف دست اومده.
آقای برزگری، منتقدان مطرح میکنن اینه که اگر ما بخوایم این فرایند رو اجرایی بکنیم، این باعث غیر واقعی شدن اقتصاد میشه، یعنی فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی رو تقویت میکنه. شما چقدر این رو قبول دارید؟
اتفاقا ببینید، ما به سمتی داریم میریم که هوشمندسازی کنیم نظام مالیاتی و سایر نظام‌های، حالا هم بانکی اون حتی سازمان مالیاتی، خوب داره به سرعت این پیش میره. یکی از بهترین دیتاها و اطلاعاتی که میتونه به سازمان مالیاتی واصل بشه تراکنش های بانکی و پولیه.
بله
بله،
نه فقط هم بانک ها.
بله.
این به عنوان یه ابزار صحت سنجی قبول داریم، صحت
سنجی
اطلاعات.
نه صحت سنجی نگم، من برای اصلا ایجاد شفافیته، اصلا این موجب میشه شفافیت داره بالا.
خب بله، اونایی هم که انتقاد میکنن میگن که بله شفاف سازی در اون چه که اعلام میشه بله، ولی اگر تقویت بکنه اقتصاد زیرزمینی
نه الان توضیح میدم خدمتتون. اتفاقا نکنین اولا که اقتصاد به سمتی میره که شما میدونید، همین بیماری کرونا رو من یه مثالی بزنم، تا مثلا 2 سال پیش شاید ما مراجعه میکردیم مثلا برای خریدهای حتی مثلا با رقمی 100,000 تومان 200,000 تومان 500,000 تومان پول میدادیم، اما امروز شما اگه مراجعه به یه نونوایی هم بکنید برای خریدن 2 تا دونه نون هم کارت میکشید.
بله
ببینید، و اصلا دنیا به این سمت میره، تجارت الکترونیک الان به این میشه با پول.
حالا تکلیف این تراکنش خوردم بعدم در ادامه صحبت میکنم باهاتون مشخص بکنم.
اونو توضیح میدم.
فقط اینو یکم سریعتر
فقط چه زمان داریم ما، چون بحث قبلی رو جناب برزگری سر موضوع خودشون هستن که قبل از زمان 5 سازمان میتونه ورود کنه و ما همچنان میگیم قبل از زمان 5
سازمان ما... مالیاتی فارغ از تراکنش رسیدگی رو میتونه بحث ماده 157 من ساده‌تر از تراکنش اصلا توضیح دادم خدمت های رستگار.
بله بله، موضوع شما که
ساده‌تر از اون سازمان مالیاتی تو 5 سال میتونه مراجعه کنه.
خب ما اینو بزنیم گذر بکنیم چون بنزه خیلی زیاد راجبش بحث کردیم، حالا اگه به نچم نرسیدیم. بله، راجب غیر واقع بودن اقتصاد میخواستیم صحبت بکنیم، اینو خیلی کوتاه بگین آقا بازیگری سوال.
آره،
زیاد
ما نکنید، ما سلسله مراتبی داریم مورد بررسی قرار میدیم. یکیش خب. تراکنش بانکیه، یکیش همین بحث.
حالا در خصوص همین تراکنش بانکی داریم صحبت میکنیم.
میدونم قاعده اینه تو اقتصاد، میگم وقتی شما روی یه جایی رو حرکت میکنی تجبودی، امکان داره این اقتصاد به سمت جای دیگه نقل مکان کنه. مثلا میگم وقتی شما میری سراغ حساب بانکی امکان داره مثلا بره به موضوعات دیگه، اما سازمان مالیاتی تجبودی نمیره که، در ابعاد مختلفی از موضوع داره ورود میکنه و من فکر میکنم که تو این ورود به ابعاد مختلف اتفاقا نه تنها این جابجایی شاید خیلی کم اتفاق بیفته، اما موجب افزایش تمکین خواهد شد در آینده ان شاء الله. یعنی ما میرسیم به جایی که اظهارنامه مرتبط، یعنی انقدر اظهارنامه شفاف باشه
مخالف هستیم.
نه من ما اتفاقا با تراکنش رسیدگی به تراکنش بانکی همه موافقن چون موجب شفافیت میشه. متات الان تنها بحثمونی که آقا سازمان قبل از زمان 5 مجوز قانونی به خدا، ما از خدامون بود که اگر یه نفر اطلاعاتش 20,000 میلیارد دست سازمان میرسید بره ازش مالیات بگیره. چرا نگید؟ چرا مالیات نده؟ ما حرفمون قانونی و حقوقی است.
نه قانونی و حقوقیش هم که من موادش
خیلی حالا پس به این اصلا نرسیدیم.
لوایح مختلف هم اومده.
چقدر وقت داریم؟ ما یه بحث خیلی مهم دیگه میمونه. جناب فرزگری، من یه سوال بسیار مهم دوم از شما دارم.
بفرمایید.
چرا حد آستانه رو توی 299/16 شما قبل از زمان 5 گذاشتین رو 15 میلیون؟ در صورتی که ما الان حد آستانه داریم به خدا. چرا الان بخش رو برداشت حد آستانه رو؟
نه ببینید، این که بر نداشتیم دو تا مرحله است. ما تو سال 96 سازمان مالیاتی اون پالایش و خدمت رو عرض کردم کمتر انجام میشد تا قبل از سال 96.
خب
تا قبل از سال 96 این پالایش کمتر انجام میشد. الان فرقی که با قبل کرده که حالا تو این بخشنامه تصریح نشده، دلیلش این نیست که اساسا حذف شده، دلیلش اینه که تو سازمان امور مالیاتی اتفاقا ما حساب‌های بانکی خیلی از اشخاص رو گرفتیم.
خب
یعنی تعداد زیادیه، اما اومدیم از سال مثلا 95-96 به بعد که حالا به ترتیب کامل شد تو 97 دیگه خیلی توسعه پیدا کرد، 97-98-99 گفت خدمت رو عرض کرد، ما پالایش سیستمی میکنیم. حالا دیگه سازمان امور مالیاتی نیومده اینو محول کنه به مامورانش. اون حسابی که قبلا رفته رو من درش صحبت نمی‌کنم، اون حسابی که سال 94 ارسال شده به واحد مالیاتی، اون حسابی که سال 95 ارسال شده. بعضی وقتا مخاطبین گوش میدن میگن مثلا سال 91 که من این رقم بوده. من دارم درباره ارسال اطلاعات
احسن.
و تراکنش‌هایی صحبت میکنم که از سال 98-99 به بعد اتفاق افتاده. تو این موارد اساسا ما خیلی رقممون بالاتره. اصلا تو این
پس 5 میلیارد رو دارید دیگه الان.
یه لغتی بیاد، من درباره 5 میلیارد صحبت.
خب من درباره 5 میلیارد میخوام صحبت کنم.
آره من اینجا بحث دارم. یه موقع هست شما یه سری معدی داری که اساسا 100 میلیاردیشون هم نباید داره تو واحد مالیاتی.
خب
چرا؟ چون اطلاعاتی که در سیستم های اطلاعاتی سازمان موجوده معید اینه که آقا این در خصوص مثلا 100 میلیارد تومانش اطلاعات و مالیات داده، اصلا این نباید بره واحد مالیاتی. ببینید من این که خدمتتون عرض کردم پالش سیستمی، این نکات هم توش هست.
یه سوال فقط، یک جواب، یه جواب آریانه به من میدین، آیا 5 میلیارد هم سازمان رعایت میشه؟
5 میلیارد تومان برای ماده 169 مکرره،
تبصر 5ش، آفرین.
اون برای چیه؟
چیه؟
تبصر 5 دریافت تکلیف بانک ها و مؤسسات برای ارسال اطلاعات، نه تراکنش اساسا. برای جمع گردش بدهکار، جمع گردش بستانکار، مانده اول و مانده پایان. یعنی این رو بانک ها مکلفن از سال 95 به بعد، کسانی که حساب هاشون دارای این خصوصیاته،
جناب برزینگری،
مانده اول دوره، مانده پایان دوره، جمع گردش بدهکار، جمع گردش بستانکارشون از 5 میلیارد تومان بیشتره به سازمان مالی تکلیف دارن اعلام کنن.
خب نه نه نه، اینجا من یه بحث دارم،
رسیدگی نیست، همینو بحث دارم من. اساسا ماده 169 مکرر بحث حسابرسی و رسیدگی،
همین. خب من یه بحث دارم،
ارسال تکلیف به ارسال اطلاعات و داده هایی که خدمتتون هست.
من کاملا واقفم به
من
کاملا واقفم به جدا کردن بحث رسیدگی، چون خیلی فنی داریم صحبت میکنیم، ولی بابا صدر تبصره 5 ماده 169 مکرر میگه ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، نمیدونم میگه نحوه دسترسی برخط تعیین حد آستانه
دسترسی آفرین.
خب یعنی سازمان زیر 5 میلیارد تومان، پس حالا با توجه به آیین نامه دسترسی نداره دیگه.
نه نه، این دسترسی به چیه؟ به مواردی که تو همین آیین نامه اومده. تو همین آیین نامه سازمان مالیاتی الان گفته 5 میلیارد، میتونه دو سال دیگه بگه 20.
آفرین.
بگه 1 میلیارد.
خب اینو بعد اصلاح کنه.
این چیه؟ این چیه دوست عزیز آقای رستگار؟ این تکلیف بانک‌ها به ارسال ماده 30 ارزش افزوده که این تکلیف روش نیست. ماده تفسیری ماده 231 که این تکلیف روش نیست. این حد آسانه ما داریم رعایت میکنیم. ما میگم من تازه دارم توضیح میدم که ما بیش از این ارقام
نه میدونم. ما داریم آخه میبینیم تراکنش های 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد.
تراکنش ها ریزه. اصلا رابطه با 169 مکرره. 169 مکرره یه پالس خبری به سازمانه. یعنی چی؟ من تو پایگاه متوجه میشم چه اشخاصی گردش بالای مثلا 5 میلیارد تومان دارن، چه اشخاصی مانده اول دورهشون بالای 5 میلیارد تومانه، چه اشخاصی مانده پایان دورهشون با اینه، فقط این. یعنی من یه پالس اطلاعات، البته این فقط مال اشخاص حقیقیه، تو اشخاص حقوقی که
اشخاص حقوقی کاری نداریم، تو آیینه‌اش مشخص.
پس ببینید من این یه پالس به سازمان، حالا سازمان امور مالیاتی اساسا از کجا میره، چرا میره تراکنش میگیره؟ ببینید اصلا سازمان مالیاتی که تراکنش همه ایرانی که نمیگیره، هیچ وقت هم لزومی نداره، تو هیچ دنیا هم اینطوری.
بله
ببینید یه اطلاعات اول به سازمان مالیاتی واصل میشه. چه جوری واصل میشه که ما میریم تراکنش ریز میگیریم؟ یکی این که همین 5 میلیاردیه، یعنی میاد مشخص میکنه، میگه آقا از مثلا 100 هزار نفر، مثلا 200 هزار نفر، مثلا 500 هزار نفر توی مثلا ایران در سال مثلا 98 گردش بالای 5 میلیارد تومان داره. این یه آلارمه. سازمان مالیاتی نمیره همه 500 هزار نفر،
حالا که سازمان میره یا نمیره، آره درسته، ولی
این یه نکته. پس یه پالس از اینجا میاد، یه شاهد از اینجا میاد.
آقای بازیگری کوتاه خواهش میکنم باشه که ما به جمع بندی کنیم. کوتاه باشه خواهش میکنم خوزیتون.
نه میخوام بگم که از کجا ما میریم سراغ تراکنش ها. نکنه سازمان مالیاتی که همینطوری نمیره آدم ها رو قرعه کشی کنه بره تراکنش بگیره که.
بله اون خب توضیح دادیم دیگه.
نه، میخوام توضیح بدم که اساسا چرا تراکنش یه شخصی گرفته میشه. ببینید یا اینکه گردش بسیار بالایی داره، یا مراجع نظارتی اعلام میکنن، یا از مرکز اطلاعات مالی FIU اعلام میشه که آقا این مشکوکه. مثلا یه شخصی 16 سالشه گردش حساب بانکی داره، یا یه رقمهایی تو حسابش میاد که مثلا 15 سالش اصلا به این رقما نمیخوره. اینا هست که به سازمان مالیاتی به عنوان یه آلارم، یه تلنگر به سازمان میرسه.
حالا آقای میتاج دینی
درجه چی میگیره ریز تراکنش رو؟ درجه ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده و درجه تفسیر ماده 3.
آقای میتاج دینی که همین اخیراً گفته بود تراکنش بانکی بیشتر از 10 میلیون تومان هم بیان مالیات بدن 1 در 1000. حالا این برای افکار عمومی تراکنش های خرد خیلی اهمیتش بیشتره، اینقدر ابهام ایجاد کرده توی جامعه. مثلا حالا مطرح میکنم میگن حالا یارانه یکی از تراکنش هایی بود که مورد سوال مردم بود، یا مثلا میگن بنگاه های اقتصادی که مالیات بر درآمد دارن، اینا چرا برای تراکنش هاشون هم باید دوباره مالیات بپردازن؟ آیا اینها مشخص شده هست یا نه؟
بله توضیح بدم. ببینید هر
کوتاه باشه خواهش میکنم،
هر فعال اقتصادی برای درآمدش یه مالیات میده، مالیات بر درآمد دارم صحبت میکنم. مگر اینکه یه قوانین دیگری داریم مثلا مثل سی جی تی یا حالا اینا پی آی تی که بدن داره تو مجلس هر وقت تصویب شد. الان مال درآمد کسی که یه مالیات میده. تراکنش، صورت حساب، خرید و فروش، قرائن، شواهد، اسناد و مدارک، همش میخواد برسه به درآمد یک معدی رو مشخص کنه. همین. پس یک مالیات اخذ میشه. قطعا یاران مالیات نداره، قطعا حساب به حساب مالیات نداره، قطعا دریافت قرض، دادن قرض، دریافت طلب مالیات نداره.
یه چیزی هم که خیلی ابهام ایجاد میکنه، اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش مجلس اومد چند تا راهکار برای جبران کسری بودجه ارائه کرد، یکیش همین در واقع مسئله تراکنش های بانکی و عوارض مرتبط بر اون بود. این قوانین برای مردم هم سواله که واقعا برای کسری بودجه هست، جبران کسری بودجه هست، یا واقعا هدف عالی تری داره؟
حالا قاعدا اینا در قالب قوانین که نیست، در قالب طرح و لایحه اعلام میشه.
بله خب دیگه،
کسایی که پیشنهاد میدن یه تایید تحلیل میکنم. من
خب این روی کرده اونها رو نشون میده نسبت به
مالیاتی به عنوان مجری قوانین. وقتی که وارد این موارد میشیم که بحث اجرای قانون باشه، حتما هم بحث کارشناسی خودمون رو تون قسمت
مربوط سازمان مالیاتی که مجری است، ما همیشه گفتیم که سازمان مجریه. و فقط من یه خواهشی هم دارم جناب برزگری، بعضا ما میشتمیم که معدیا میان ما میگن تو ادارات ما رو تهدید میکنن که اگر اطلاعات نگیریم معرفیتون میکنیم یا پولشویی میندازیم تو زندان. تو رو خدا این شما یه بخشم خیلی خدا خیرتون بده. اینو دیگه این تهدید معدی و دیگه
بله. نه اصلا همه معدیان محترم احترامشون واجبه.
خدا خیرتون بده
عزیز من، این کار رعایت میکنم و تأکیدی هم اگه لازم باشه حتما این کار.
و جنبندی آخر، پس شما قائل به اون 5 میلیارد هم نیستید با توجه به صحبتتون؟
من قائل به اجرای قانونم.
پس 5 میلیارد رعایت نمیشه؟ یعنی اینکه
نه اصلا نگفتم 5 میلیارد رعایت نمیشه، من میگم سقفای بالاتر از این 5 میلیارد که خیلی کوچیکه آقای رستگی.
یعنی الان صد نه رو میدونم، یعنی الان 1 میلیارد هم ورود میکنه سازمان مثلا؟
نه سازمان امور مالیاتی قطعا رقم هایی رو خواهد گیر، رقم های بزرگی خواهند.
ولی معلوم نیست الان بالاخره 5 میلیارد، 1 میلیارد یا مثلا خیلی بالاتره، نیست
به بازی بستگی داره به فعال این خانم.
خب بالاخره یه سقف باید
خیلی مهمه. ما آدم هایی داریم که سالم تو این کشور دارن کار میکنن، تولید کننده.
آها یعنی به صورت موردی ممکنه متفاوت باشه. بله. یعنی یه فردی که مثلا کارمند،
ولی جناب برزگری تولید
کننده قطعا گردش مالی داره و بعد فعالیت.
جناب برزگری
سختش چقدر موردی بخوان
اینو جناب برزگری
میشه دیگه، سیستم میشه و این مشکلات اون سیستم.
کاش سازمان مالیاتی ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کارم رعایت میکرد.
متشکرم از جناب رستگار دعوتمون پذیرفت اینجا در استودیو حاضر شدیم. همطور از شما جناب آقای برزگری بزرگوار که پاسخگوی سوالات بودید، متشکرم از هر دوی شما. باهاتون خداحافظی میکنم. همینطور از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
تقدیم حضورتون شد برنامه چالش از شبکه رادیویی اقتصاد.
ضربان اقتصاد،
ضربان اقتصاد.
و در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای صادقی، کارشناس بازار نفت خام و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی نیویورک و لندن مربوط به 27 فوریه 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط تگزاس امریکا 61.50 دلار که 3.2% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 66.13 دلار که 1.12% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 60.95 دلار 3.45% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 65.42 دلار که 2.22% افزایش داشته. نفت خام عمان 63.50 دلار 2.16% کاهش داشته. نفت خام دبی 60.84 دلار 0.04% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
متشکرم از جناب آقای صادقی که ما رو مطلع کردن از آخرین آمار و ارقام و جداول بازار نفت خام و پتروشیمی. امشب در وفات زینب سلام الله علیها کوه به دریا می پیوندد تا منظره غروب حسرت را در قلبمان بیافریند. امشب تناب اسارت جهان خاکی از دستهای زینب باز خواهد شد و فرشتگان صف بسته نوای ارجعی الی ربک را برای او خواهند سرود. به ساعت 16:04 عصر آماده میشیم و همونطور که میدونید رأس هر ساعت از ساعت 7 صبح تا ساعت 21:09 شب تازه ترین اخبار اقتصادی تجاری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
هشتگ خبر.
هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی به کشور از